بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده این برنامه و گرامیان پوینده مسیر علم و معرفت. امیدوارم که در لحظه لحظه زندگیتون موفق و پیروز و شادکام باشید و انشاءالله تحت توجهات خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مسیر کمال و قرب الالله رو به خوبی طی کنیم. در این برنامه هم تلاش میکنیم ورق بزنیم و آشنا بشیم با صفحه دیگری از کتاب سیره معصومان علیهم السلام، که کتابی است قطور و پرحجم و مباحث متنوع و فراوانی رو میتوان در ارتباط با سیره مطرح کرد و امیدواریم که بتوانیم به فراخور ظرفیت خودمون از این دریای وسیع معرفتی انشاءالله بهره‌مند بشیم. معرفت عرض کردم، اشاره میکنم به بحث جلسه پیشین. بحث ما درباره معرفت بود، در اصولی که در سلوک معنوی و عبادی معصومین علیهم السلام داشتیم مطرح میکردیم، عرض کردیم که در رأس اونها معرفت و بصیرت هست. این رو از کلام خود معصومین علیهم السلام برگرفتیم، خود اونها چنین فرمودن، خود اونها این شاه کلید رو در اختیار ما نهادند، فرمودند قبل از هر چیزی باید انسان معرفت و بصیرت داشته باشه. چه بسیار بودند انسانهایی که در طول تاریخ گرفتار انحراف شدند به خاطر اینکه معرفت لازم رو نداشتند. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان ها متاسفانه چون معرفت لازم رو نسبت به خداوند متعال، نسبت به رسول اکرم، نسبت به خلفا و ائمه به حق و جانشینان به حق پیامبر اکرم نداشتن، از مسیر دور شدند. رفتارهایی کردند که تصور می‌کردند این رفتارها عبادت طاعت در مسیر قرب الالله، اما در واقع به تعبیر امام صادق علیه السلام و اون روایتی که در برنامه قبل قرائت کردم، هرچه رفتار کردند بر اساس اون معرفت ناقص خودشون و یا نادرست خودشون، از مسیر دور شدند. امام صادق علیه السلام در اون بیانشون فرمودن که فردی که به اصطلاح بر غیر بصیرت و معرفت عمل می کند، مثل این که از مسیر و از طریق دور افتاده و هرچه حرکت بکند و سرعت سیر داشته باشد، از مسیر اصلی دورتر میشه. فلا یزیده سرعت السیر الا بعدا. و همین نشون میده که ما نیازمند هستیم شدیداً به معرفت صحیح، به جهانبینی درست. و در همین راستا مروری کردیم بر تعدادی از روایات رسیده از معصومین علیهم السلام در ارتباط با معرفت. رسیدیم به بخشی از روایات که آثار و فواید و نتایج معرفت رو بیان میکرد. برخی از اون روایات عرض کردم، یکی دو تا روایت دیگر هم در این ارتباط اشاره میکنم و به محورهای دیگر میپردازیم. روایت دیگری هست از امام باقر علیه السلام در این ارتباط. اون حضرت فرمودن که احق خلق الله ان يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل. فرمودن که سزاوارترین مخلوقات خدا به گردن نهادن در برابر قضای الهی کسی است که خداوند رو بشناسه. به عبارت دیگر، هر کس معرفتش نسبت به خدا بیشتر باشه، نسبت به قضاء الهی تسلیم تره. ما در ادامه مباحث به آثار معرفت بیشتر اشاره خواهیم کرد. عرض کردیم مسئله رضا، تسلیم، شکر، این در سیره معصومان خیلی نمود داره. تا تسلیم پذیری اونها نسبت به قضاء الهی. در حالات بعضی از معصومان هست که فرزندشون از دنیا رفت، تا زمانی که فرزند در قید حیات بود، مثلا در باره امام صادق علیه السلام هست، تا زمانی که فرزند اون حضرت در قید حیات بود، حضرت دعا میکرد، التجا میکرد در درگاه خداوند متعال. اما وقتی فرزند از دنیا رفت، دیگه جزع و فزع از اون حضرت مشاهده نشد و صحابی حضرت تعجب کرد. امام علیه السلام در پاسخ تعجب اون صحابیشون که حال حضرت مشاهده کردن، فرمودن که ما اهل بیتی هستیم که به هر حال تا زمانی که قضاء الهی شامل حالمون نشده، با دعا سعی میکنیم که به هر حال اونچه که مطلوب طلب بکنیم، اما قضاء الهی وقتی متوجه ما شد شکر میکنیم و تسلیم هستیم نسبت به قضاء الهی. کلمات منصوب به امام حسین علیه السلام باز به همین ترتیب در صحنه کربلا، با وجود اینکه اوج مصائب متوجه امام حسین علیه السلام هست، اما با توجه به شناختی که نسبت به خداوند متعال داره، در اوج تسلیم هست اون حضرت، در اوج شکر هست. الهی رضن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، رضا الله رضانا اهل البیت. چه از امام حسین علیه السلام نقل شده باشد یا اینکه منصوب به حضرت بوده باشد، اما تردیدی نیست که جزء اصول قطعی معرفتی و سیره‌ای امام حسین علیه السلام هست. شواهد در ارتباط زیاده، هم از پیامبر اکرم، هم از فاطمه سلام الله علیها، هم از ائمه علیهم السلام، که در بحث مربوط انشاءالله اشاره میکنم. سخنم در این کلام امام باقر علیه السلام با عنوان یکی از آثار معرفت، تسلیم پذیری نسبت به قضاء الهی، فرمود احق خلق الله ان یسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل. یا مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام، مسئله خوف الهی با عنوان یکی از آثار معرفت الهی مطرح شده و باز ثمره خوف، فرمود من عرف الله خاف الله و من خاف الله سخط نفسه عن الدنیا. اون کس که خدا رو شناخت از خداوند میترسه. عرض کردم باز ترس به معنای ترس از تقصیر در مقام عبودیت و طاعت، ترس از معصیت خداوند متعال و پیامدهای معصیت. و فرمود و هر که از خدا بترسد دنیا را رها کند. کس که از خدا بترسه طبیعتاً خدا رو مراعات میکنه و از خداوند میخواد اونچه که میخواد، دیگه به دنیا نمیگراید. پس دو اثر از این روایت برمیاد برای معرفت الهی، یکی خوف، نیل انسان به مقام خوف، و دیگری دنیا گریزی، که از خواهم کرد در سیره معنوی معصومین علیهم السلام اصل مهم بوده، اصل دنیا گریزی و آخرت گرایی. چنانکه قرآن کریم میخواد بشر رو به این سمت هدایت بکند، تأکید بکند بر اینکه ول آخرت خیرون و ابقا، و بر حال این جلوه های دنیایی رو جلوه های زوال پذیر بداند و آخرت رو بهتر از دنیا معرفی کند، دار باقی معرفی بکند. اینها همه از لوازم معرفت نسبت به خداوند متعال هست. یک روایت هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرائت میکنم در همین ارتباط، مرتبط با همین بحث دنیا گریزی است، که اون حضرت فرمود یسیر المعرفه یوجب الزهد فی الدنیا. کافیست انسان مقدار اندکی معرفت نسبت به خداوند متعال داشته باشد که به دنبال این معرفت زهد در دنیا برای انسان پدید میاد. فرمود که اندکی شناخت موجب دل برکندن از دنیا میشه. خب از این مطلب هم اگر بگذریم، محور دیگر در ارتباط با معرفت این نکته است که ما حالا چگونه میتوانیم به معرفت دست بیابیم. معصومین علیهم السلام معرفت رو به عنوان شاه کلید معرفی کردن، اما طریق معرفت چیست؟ انسان چگونه میتواند به معرفت دست بیابد، این نکته رو باید توجه کرد. در کلمات معصومین علیهم السلام گفتند معرفت خدا رو صرفا از خود خداوند متعال باید خواست، یا اونچنان که خداوند خودش رو معرفی کرده. کسانی بودند در تاریخ که این مسیر رو طی نکردند، لذا در غلطیدن در دامان انحرافات، تصورات باطل نسبت به خداوند متعال پیدا کردند. چرا راه دوری بریم؟ امروزه ما از پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام کمی گام رو اون طرف تر بگذاریم، در میان مسلمان ها، در میان مسلمانانی که امروزه باشون ما معاصر هستیم و قرین هستیم، فرقه های وجود دارن مثل فرقه وهابیت، فرقه زاله وهابیت، که در دامان تجسیم در غلطیده اند. آشکارا خداوند رو جسم میپندارند، عقایدی همچون جبر در زمان بنی امیه، جبرگرایی، این گونه نگاه ها نسبت به خداوند متعال نسبت به انسان وجود داشت و امروزه هم وجود داره. امروزه وهابیت عرش رو برای خداوند امر مجسم میدانن، خود خداوند رو جسم میپندارن و طبیعتاً به دنبال این نوع نگاه یک سری مبانی کلامی رو مترتب کردند. دلیلش این است که اینها خدا رو به وسیله خدا نشناختن، خدا رو به وسیله کسانی که خداوند اونها رو معرفی کرده است که اونها کانال معرفت الهی باشن نشناختن، خدا رو به وسیله پیامبر نشناختن. روایاتی داریم که ما رو مکلف کرده اند در این روایات که ما باید بریم سراغ معصومین علیهم السلام، سراغ قرآن و خدا رو از اون طریق بشناسیم. در دعای امام سجاد علیه السلام که مرحوم سید ابن طاووس در الاقبال نقل می کند، در یک فقره از دعاهای اون حضرت آمده که بکه عرفتک، در دعای ابو حمزه که همه در ماه رمضان می خوانیم، بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک و لولا انت لم ادر ما انت. خدای من اگر تو رو شناختم، به خودت، به وسیله خودت تو رو شناختم، تو را به خودت شناختم و تو مرا به خودت رهنمون شدی و به سوی خودت فراخواندی. اگر تو نبودی من نمیدانستم که تو کیستی، و لولا انت لم ادر ما انت. در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هم همه روزهای عرفه میخوانیم الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی علیک کیف یستدل علیک بما هو فی وجودهی مفتقر علیک ایکونو لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك بك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك. امام حسين عليه السلام عرض میکند بار خدایا سرگرم شدنم به آثار و نشانه ها موجب دوری دیدار تو میشه، پس تمام قوای من رو متوجه کاری کن که من رو به تو برساند، تو خودت عامل معرفت من نسبت به خودت بشو. چیزی که خود در هستیش نیازمند توست چگونه تواند دلیل و راهنمایی بر تو باشد؟ یک وقت انسان از طریق آثار، از طریق مخلوقات سعی میکنه به خداوند برسه، گاهی از خود خداوند متعال طلب میکند و به واسطه خداوند به او میرسه. فرمود چگونه تواند اون کسی که خود نیازمنده به توست دلیل و راهنمای تو باشه؟ آیا جز تو را ظهوری است که تو را نیست؟ تا اینکه آنان آشکار کننده تو باشند، کافی است انسان نگاهی به جهان هستی بکند، در ورای یا همراه یا مسیطر بر جهان هستی، خدا رو میبینه. کی غائب بوده ای تا نیاز داشته باشی که راهنمایی نسبت به تو ما رو راهنمایی بکند، راهنمایی به جایگاه تو راهنمایی کند. به واسطه توست که ره به تو میبرم، پس با نور خود مرا به سویت رهنمون شو. روایت هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که فرمود اعرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید، و رسول به رساله، و فرمود که رسول رو با رسالتش بشناسید، و اول الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان، و اول الامر رو به فرمان دادنشان به نیکی ها و عدالت و نیکوکاری ها بشناسید. اینها مجموعه ایست از روایات که هر کدام به نحوی بیانگر حیطه ها و قلمروهای مربوط به مسئله معرفت هست، که اینها رو وقتی زمینه هم میکنیم میرسیم به این نکته که معرفت چه اصل مهمی است در اصول اسلامی و سلوک معنوی معصومین علیهم السلام. و ناچاریم، ما هیچ راهی نداریم جز این که برای معرفت از معصومین کمک بگیریم، اونها رو راهنما قرار بدیم و ببینیم اونها چه اصول رو در ارتباط با معرفت پیش پای ما نهاده اند. همون معصومین علیهم السلام که تأکید کرده اند باید خدا رو شناخت، برای شناخت خدا از خود خدا باید کمک گرفت، همونها حیطه های ممنوعه را معرفی کردند. فرمودن که خدا رو بشناسید اما در حد ظرفیت خودتون خواهید شناخت، تلاش نکنید ذات الهی رو بشناسید، چنین چیز ممکن نیست. برای بشر محدود و مخلوقی که خودش سر تا سر محدودیت هست و محاط هست، چگونه میتواند او محیط بشود نسبت به خداوند لایتناها و غیر محدود؟ از خدا رو به وسیله صفاتش میتوان شناخت، نسبت به ذات الهی نباید حتی تفکر کرد، چون به جایی نمیرسه انسان. در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله ما رو منع کردن از تفکر فی ذات الله، فرمودن که تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله فتهلكوا، در آفرینش خدا و آفریده های خدا بیاندیشید، از اون طریق به خداوند میرسید، اما در ذات خدا نیندیشید که نابود میشید، ممکن منجر به کفر بشه، منجر به یأس بشه. امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم و تفکر فی الله فان التفکر فی الله لا یزید الا تیها، ان الله عز وجل لا تدرکه الابصار ولا یوسف به مقدار. فرمود از اندیشیدن درباره ذات خدا بپرهیزید، زیرا اندیشه کردن در خدا جز بر حیرت و گمراهی نمی افزاید. همانا خداوند را ندیدگان در میابند، منه به اندازه داشتن، منه به اندازه داشتن، به مقدار به اندازه داشتن وصف می شود. یا باز امام صادق علیه السلام فرمود من نرر فی الله کیف هو هلکه، اگر کسی در چگونگی خدا بخواد بیاندیشه هلاک میشه. پس تفکر فی ذات الله از مناطق محدوده ممنوعه است در مراتب تفکر و معرفت، اما معرفت نسبت به صفات الهی، اینکه خداوند متعال دارای صفت توحید هست، قدرت هست، علم هست، او رازق هست، او رحیم، عطوف، این گونه اوصاف که در قرآن کریم نسبت به خداوند متعال مشاهده میکنیم یا در روایات معصومین، اینها رو میتوان شناخت پیدا کرد و خدا رو به وسیله این صفات شناخت و اصل وجود خداوند پی برد. اما نسبت به ذات الهی خیر، چنین تکلیفی نداریم و چنین توانی هم نخواهیم داشت. در اینجا چند نمونه از کلمات یا فقرات دعاهای معصومین علیهم السلام رو اشاره میکنم برای اینکه ببینیم نوع نگاه اونها به خداوند متعال چگونه بوده. در میان معصومین علیهم السلام غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه زهرا سلام الله علیها جایگاه بس بلندی داره. چند جمله از دعاها و مناجات های فاطمه سلام الله علیها را عرض میکنم از باب نمونه و الا هم در کلمات پیامبر اکرم و هم در فقرات مناجات های امیرالمؤمنین و همینطور مناجات های دیگر معصومین علیهم السلام به وفور میتوان این گونه کلمات رو یافت. زهرا سلام الله علیها در نماز حاجتی که منسوب هست به اون بزرگوار که اون حضرت از پیامبر اکرم فرا گرفت و مقید به اون نماز بودند، در اون نماز هست که بعد از اقامه اون نماز دعایی خوانده بشه. در اون دعا این خطاب هست به خداوند متعال که یا من لا یعلم کیف هو و حیف هو و قدرته الا هو، ای خداوندی که نمیداند چگونه است، کسی نمیداند او چگونه است، کیفیت او رو کسی نمیداند و حیثیت او رو، حیثیت به معنای مکان یا به معنای جایگاه او رو و قدرت او رو، میزان و مرتبه قدرت او رو کسی جز او نمیداند. فاطمه سلام الله علیها در این بیان اظهار عجز میکند از اینکه توان این رو داشته باشد که نسبت به کیفیت خداوند متعال و میزان قدرت خداوند متعال علم و معرفت لازم رو داشته باشه. میفرماید این ممکن نیست برای مخلوق. یا در دعای دیگری که از اون حضرت نقل شده در فلاح السائل، مرحوم ابن طاووس نقل کرده صفحه 173، عرض میکند والحمد لله الذی بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به، خدایا اگر من معرفت نسبت به تو پیدا کردم به واسطه نعمتی است که تو من دادی، نعمت معرفت را هم تو من عطا کردی، حمد خدایی رو که به واسطه نعمت او من رسیدم به اون مرتبه ای که رسیدم از علم به خداوند متعال. والعمل له، اگر موفق به عمل شدم در سایه معرفت باز به واسطه نعمتی است که خداوند داده. و رغبت الی، اگر راغب شدم نسبت به او، عشق پیدا کردم، حب به خداوند پیدا کردم، باز به واسطه این است که خداوند این رو من عطا کرد. و طاعت الامر، اگر موفق شدم بعد از مرحله علم به عمل و رغبت به خداوند و طاعت امر خداوند، باز به واسطه نعمتی است که خداوند به من عطا کرده. در دعای دیگری فاطمه سلام الله علیها می فرماید اللهم انی اسالک قوة فی عبادتک و تبصرا فی کتابک و فهما فی حکمک، خدای از تو می خوام قوت در عبادت رو، بصیرت تبصر معرفت نسبت به کتابت رو و فهم نسبت به حکمت و احکامت رو. درجاتی از معرفته که فاطمه سلام الله علیها از خداوند متعال طلب میکنه. در خداشناسی فاطمه سلام الله علیها باز این جمله جالبه، فرمود یا من لیس دونه ملک یتقا، یا من لیس له وزیر یعطا، یا من لیس له حاجب یرشا، یا من لیس له بواب یغشا، یا من لا یزداد علی کثرت السؤال الا کرما و جودا و علی کثرت الذنوب الا عفوا و صفحا. واقعا این گونه کلمات که هر کدوم وصفی است از اوصاف الهی از شخصیت همچون فاطمه سزاوار است و ما از اونها باید فرا بگیریم. فرمود ای کسی که لیست دونه و ملکون یتقان، چه نیست که یک پادشاهی حکمرانی به اصطلاح پایین تر از او وجود داشته باشد که ما از او بترسیم و نتوانیم به واسطه حائل شدن او به مقام قرب او نائل بشیم. یا من لیست له وزیرون یعطا، وزیری نداری که به واسطه اون وزیر بخوایم، مثل پادشاهانی که واسطه وزرای اونها انسان ها میتوانند نزد پادشاه برند، تو چنین نیستی. یا من لیس له حاجب یرشا، تو حاجب و دربان نداری درگاهت که با هم با رشوه دادن به اونها به تو نزدیک بشیم. یا من لیس له بواب یغشا، ای خدایی که دربانی نداری که او مانع و حائل بشه بین ما و تو. ای خدایی که یا لا یزداد و علا کثرت سال الا کرمن و جودا، هرچه بیشتر بندگان از تو درخواست بکنن، سوال بکنن، طلب بکنن، جود و کرم تو بیشتر میشه، برعکس دیگران که اگر بیشتر ازشون بخوان دیگه کمتر میدن، تو بالعکس هستی. و علا کثرت الذنوب الا عفوان و صفحا، ای خدایی که انسان ها هرچه گناهشون بیشتر بشه اما اگر بیان به در خانه تو در مقابل عفو و صفح خواهند یافت. نتیجه چنین نگاه و معرفتی اخلاص در عبادت و طاعت. جمله را از فاطمه سلام الله علیها عرض کنم که ناظر بحث اخلاص هست که از مباحث جلسه بعد ماست. فرمود من اصعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته، هر کس عبادت خالص خودش رو به پیشگاه خداوند متعال تقدیم کند و بالا بفرستد، خداوند متعال کارهای اون بنده رو به راه میکنه، برترین مصلحتهای اون بنده رو به سوی او سرازیر میکنه. نکته بسیار مهمی است و اخلاص در عبادت حاصل نمیشه مگر با معرفت. معرفت اخلاص میاره، به اخلاص عبادت خالصانه میاره، عبادت خالصانه امور دنیا و آخرت بنده رو به راه میکنه. من اصعد الالله خالص عبادته احبط الله عز و جل الیه افضل مصلحته، برترین مصلحتاش خداوند شامل حال اون بنده میکنه. دیگه لازم نیست بنده نگران باشه، دنبال این و اون باشه، دنبال تدبیرهای به اصطلاح شخصی باشد که به مصالحش دست پیدا بکنه. تفویض امر به خدا میکنه، خداوند متعال در مسیر او مصالحش رو قرار میده. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو مشمول این گونه فضائل و خصائل معنوی انشاءالله قرار بده و بتوانیم روز به روز به این حالات قرب و معنوی معصومین علیهم السلام نزدیکتر بشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.